استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما میباشم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم از آغاز 30 دور سفر نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد به کابل و جاهای دیگر، نظر تحلیلگران در مورد مؤثریت فعالیت وی و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز وارد پاکستان شد. قمندان امنی ولسوالی صیاد سرپل در یک حمله طالبان مسلح کشته شد و شورای امنیت سازمان ملل آزمایش راکتی اخیر ایران را بررسی می کند. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز به پاکستان رسید. از ماه سپتامبر به این سو این دومین سفر خلیلزاد به پاکستان است. ریاست اجرایی افغانستان میگوید امیدوار است تا این بار سفر آقای خلیلزاد به پاکستان مذاکرات با طالبان را جنبه عملی دهد. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست امروز بر رادیو آزادی گفت وقتی آن رسیده تا پاکستان به تعهدات گذشته‌اش در زمینه همکاری با پروسه صلح افغانستان جامعه عمل بپوشاند. او بیشتر گفت
سفر دکتر زلمه خلیلزاد به منطقه بر ما یک امیدوار کننده است و ما خوشبین هستیم که بتوانیم این بار برای آغاز گفتگوهای صلح یک دستاورد عملی داشته باشیم. امیدوار هستیم که دکتر زلمه خلیلزاد این بار برای از بین بردن لانه های تروریسم و مسائل تمویل و تجهیز طالبان
با خبری عملی با کابل برگرد. قرار از زلمه خلیلزاد پس از ملاقات با مقام های پاکستانی در اسلام آباد به کابل و دوحه نیز سفر کند. گروه طالبان همواره مذاکره با حکومت افغانستان را رد کرده و گفته است که طرف مذاکره با این گروه ایالات متحده آمریکا است. یک منبع طالبان که نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت یک هیئت از دفتر قطر طالبان نیز به پاکستان رسیده تا در مورد گفتگوهای صلح با رهبری این گروه مشوره کند. عبدالمالک نظامی قمندان امنی ولسوالی صیاد سرپل همراه با دو تن از محافظینش در یک حمله طالبان مسلح کشته شدند. ذبیح الله امانی سخنگوی سرپل امروز بر رادیو آزادی گفت طالبان مسلح ناوقت دیشب بالای مرکز ولسوالی صیاد از چندین استقامت حمله کردند که در نتیجه قمندان امنی این ولسوالی و دو محافظ او کشته شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. صیاد یکی از ولسوالی های ناامن ولایت سرپل به شمار می رود که همواره مورد حمله جنگجویان طالبان قرار می گیرد. مقام ها در المند می گویند نظامیان افغان برای بازپسگیری حوزه چهارم شهر لشکرگاه از نزد طالبان مسلح عملیات را آغاز کردند. عمر زواک سخنگوی والی المند امروز بر رادیو آزادی گفت نظامیان افغان در این عملیات حمایت هوایی نیروهای ناتو را نیز دارند. به گفته آقای زواک نیروهای افغان تا هنوز در این عملیات با موانع جدی از سوی طالبان روبرو نشدند. حوزه چهارم شهر لشکرگاه که به نام باباجی یاد می شود از 3 سال به این سو تحت تصرف طالبان مسلح قرار دارد. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این عملیات تبصره نکردند. شورای امنیت ملل متحد در نشست امروزش عقب درهای بسته آزمایش راکتی اخیر ایران را بررسی می کند. امریکا و متحدین آن گفتند که امکان دارد این آزمایش فیصله 3 سال قبل شورای امنیت را نقض کرده باشد. این نشست در حال برگزار می شود که نگرانی از برنامه های راکتی ایران افزایش یافته. پاریس آزمایش اخیر ایران را تحریک‌آمیز و بی‌ثبات کننده خوانده، گفته است این آزمایش با فیصله نامه شماره 2231 شورای امنیت که در سال 2015 در یک بخش از توافق اتمی قدرت‌های غربی با ایران صادر شد مطابقت ندارد. بریتانیا هم این آزمایش راکتی اخیر ایران را تحریک‌آمیز تهدید کننده خوانده است. لندن گفته که تهران باید چنین آزمایش ها را متوقف سازد، اما ایران گفته که برنامه راکتی این کشور دفاعی بوده و نیت ندارد که کدام جای را با این هدف قرار بدهد. و تابوت جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا به ساختمان کنگره در واشنگتن انتقال یافت تا مراسم تشییع رسمی در آنجا صورت بگیرد. 41مین رئیس جمهور آمریکا جمعه گذشته به عمر 94 سالگی در ایالت تکساس درگذشت. قرار است رئیس جمهور سابق جورج دبلیو بوش فردا در مراسم تشییع رسمی پدر خود در کلیسای بزرگ ملی واشنگتن سخنرانی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا که از خاندان بوش همواره انتقاد کرده است نیز قرار است در این مراسم اشتراک کند، اما سخنرانی نخواهد کرد. تابوت جورج بوش پدر پس فردا به یوستن انتقال داده می شود و در محوطه خانه‌اش به خاک سپرده خواهد شد. پایان سرویس خبری.
ساعت 1:06 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که ریاست اجرایی حکومت افغانستان از سفر اخیر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امیدوار است. مشتان جرگه سفر آقای خلیلزاد را که فعلا به پاکستان رفته تا چه حد مؤثر میداند؟ معاون این جرگه گفت
آقای خلیلزاد شاید در مورال بلند بروند و اونها این موضوع را پی میبرند که آمریکایی ها با وقت میخواهند که در افغانستان صلح بیاید.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ایران. روزنامه های چاپ امروز کابل بر چی تمرکز کردند؟ از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی.
مالک مشکل داریم از وزارت مایوی شهدا. سال 96 ما برای پیسه مامون هر قدر که رفتیم برای پیان امروز این صبح سال 97 مامون.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست اجرایی حکومت افغانستان می گوید که امیدوار است این بار سفر زلمه خلیلزاد به پاکستان مذاکرات با طالبان را جنبه عملی دهد. فریدون خوزون معاون سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت که وقتی آن رسیده تا پاکستان به تعهدات گذشتهش در زمینه همکاری با پروسه صلح افغانستان جامعه عمل بپوشاند. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز وارد پاکستان شده است. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید که امیدوار است تا سفر نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به پاکستان افغان‌ها را به صلح نزدیک کرده و پاکستان را وادار به اقدامات عملی در زمینه سازد. فریدون خوزون معاون سخنگوی این ریاست روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که انتظار می‌رود تا این بار زلمه خلیلزاد با یک دستاورد عملی از همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان به کابل برگردد.
سفر دکتر زلمه خلیلزاد به منطقه بر ما یک امیدوار کننده است و ما خوشبین هستیم که بتانیم این بار برای آغاز گفتگوهای صلح یک دستاورد عملی داشته باشیم. امیدوار هستیم که دکتر زلمه خلیلزاد این بار برای از بین بردن لانه های تروریسم و مسائل تمویل و تجهیز طالبان با خبری عملی به کابل برگردد.
این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در ادامه سفرهایش امروز با مقامات پاکستان دیدار می‌کند. وزارت خارجه آمریکا 2 دسامبر در یک اعلامیه گفت زلمه خلیلزاد از 2 تا 20 دسامبر به شمول افغانستان و پاکستان به روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، بلژیم، امارات متحده عربی و قطر نیز سفر خواهد کرد. در این اعلامیه در مورد اینکه آقای خلیلزاد باز هم با نمایندگان طالبان ملاقات خواهد کرد به طور واضح چیز گفته نشده است، ولی روزنامه تلگراف چاپ لندن گفته است که رهبری طالبان نماینده های سیاسی دفتر قطر را برای مشوره با رهبر این گروه در رابطه با دور بعدی مذاکرات با آمریکا به پاکستان فراخوانده است. یک منبع طالبان نیز به رادیو آزادی تایید کرد که یک هیئت 6 نفری طالبان به رهبری شیر محمد عباس استانکزی وارد پاکستان شده است. از سوی هم یک مقام ارشد حکومت پاکستان گفته است که رئیس جمهور آمریکا به صدر اعظم عمران خان نامه نوشته و از وی خواهان همکاری در موضوع صلح افغانستان شده است که این موضوع از سوی یک مقام قصر سفید نیز تایید شده است. مقام های آمریکایی از مدت طولانی بر پاکستان فشار وارد می‌کردند تا رهبران طالبان را که در خاک این کشور به سر می‌برند به میز مذاکره بکشانند. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که حکومت افغانستان امیدوار است تا آمریکا فشارها بر پاکستان را افزایش داده و این کشور را وادار به عملی کردن تعهدات قبلیش با حکومت افغانستان کند. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است پاکستان به این موضوع متحد است که از روی نیت نیک نقش فراهم کننده سهولت‌ها در پروسه صلح در افغانستان را بازی کند. با این همه خالد سادات یکی از آگاهان روابط بین الملل افغان نیز سفر نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان را مهم عنوان کرده میگوید.
ما فکر میکنم که از سه نقطه خیلی مهمه که یکی روند تسریع پروسه صلح افغانستان نشان میده، در قدم دوم افزودن چندین کشورهایی که در مازیر افغانستان داخل هستند و میخواهند که آقای خلیلزاد با کشورهای متعدد و کشورهای اضافه نیز سفر نمایند و فرستادن نماینده سیاسی طالبان به پاکستان این میشود که ما خوشبین باشیم به سفر سومی آقای خلیلزاد به منطقه.
آقای سادات میگوید که پاکستان با استفاده از نفوذش بر طالبان، فشار وارد کردن نظامی بر آنان و قطع کمک‌هایش با طالبان میتواند آنان را وادار به مذاکره با حکومت افغانستان نماید.
گزارش بود در مورد سفر نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با پاکستان. هیئت اداری مشتان جرگه سفر تازه زلمه خلیلزاد را به پاکستان در پیوند به صلح افغانستان امید بخش می خواند. آصف صدیقی معاون دوم این جرگه می گوید پاکستان در روزهای پسین از رهگذر فشارهای آمریکا با چالش‌های فراوان روبروست و این کشور دیگر فرصت جز کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح با افغانستان ندارد. نظیفه محبوبی در این مورد با معاون دوم مشتان جرگه آصف صدیقی صحبت کرده است. آقای صدیقی در پاسخ به اولین سوال چنین میگوید:
موضوع خیلی مهم اساسی است که رسما رئیس جمهور آمریکا ترامپ اونها خودشان نامه‌ای که به عمران خان روان کردن هم یک اخطاری است و در پالی از او هم از اونها خواسته شده که این نقش اساسی کلیدی را در پروسه صلح شما دارید.
فکر میکنین در این بار دیدار آقای خلیلزاد با مقامات پاکستان روی چه موضوعات بحث خواهد شد؟ خواست آقای خلیلزاد از پاکستان چه خواهد بود؟
من فکر میکنم که این مورد این بار شاید که یک انزاد آقای خلیلزاد شاید در مورال بلند بروند و حکومت پاکستان همین موضوع را پای میبره و درک میکنن که رسما نامه رسمی که از طریق رئیس جمهور خواسته شده، رئیس جمهور آمریکا خواسته شده که این پروسه با ما همکاری بکنین. این با وقت به این معنی است که اونها این موضوع را پای میبرن که آمریکایی ها با وقت میخواد که در افغانستان صلح بیاد و لانه ها از بین برده شود، به خاطر که اگر همچی کار صورت نگیرد اینجا رقیبای آمریکا که از اونا در حالت رشد میشد و یک چالش خیلی جدی به آمریکا می باشد. آقای خلیلزاد اصلی موضوعی است که پروسه صلح خواهد باشد که چطور بتواند که در پروسه صلح طالبان را وادار بکند حکومت پاکستان که به میز مذاکره با ما آماده شوند و لانه هایی که اونجا یک اندازه وجود دارد اونا از بین برده شود، در مقابل از اونا هم خودشان با قاطعیت عمل بکنند و شاید یک از پیشنهادات اونا بوده باشند که رابط دیپلماتیک یک اندازه خطرناک در بین آمریکا و پاکستان او بهبود پیدا بکند، ولی امکان از این میرد که خلیلزاد در مقابلش شرط گذاشتن شاید اول پیش شرطی خود باشه که اول شما کی بودید، بار شما اول اقدام بکنین که در پروسه صلح شما چقدر موثر هستین.
بسیار تشکر. به عنوان آخرین پرسش، پیشتر شروع یالی سال اشاریشان به سفرهای آقای خلیلزاد بود، گفتن که ما از نشستا و دیدارای حاشیه‌ای باید بیرون شویم و حداقل گام عملی برداریم. این سفرها چقدر نتیجه بخش تا حال بوده به نظرتان در بحث سال؟ آیا قابل لمس بوده حداقل سفر سوم نتیجه بخش در کل خواهد بود به نظرتان این بار؟
شورای بین‌المللی ما مشوره ما اینه است و هم خاص ما از اونایی است که شکست حکومت افغانستان در حقیقت شکست شما هستن، به خاطر که در افغانستان کسانی که می‌جنگن اون در حقیقت حریفای شورای بین‌المللی ما هستن.
این به این مناسبت که در حقیقت کنه این برای سفر آقای خلیلزاد که همسویی طالبان با صلح
چیز احساس شد در دو سفر گذشت و این بار این سفر شد چقدر شما فکر میکنین که نتیجه بخش خواهد
تا زمانی که ما جنبه عملی پیدا نکند و شاید امنیت در افغانستان سطح نبوده باشیم و شاید صلح نباشیم ما جلسات و ملاقات ها را ما تافین نه بده شک خودیدیم گویا که یک طرف با ما میان که ما به پروسس خیلی قاطی خیلی جدی هستیم و در پالی ازو افزایش امنی ها در افغانستان بیشتر سرمون است امیدوار هستیم که امریکایی ها ازی باید که موضوع را باید خیلی قاطی جدی عمل بکنن و ایره تعقیب بکنند. مهم است در موضوع امنیت.
اگر این بار بازم پاکستان مانند گذشته در بحث سال با افغانستان کمک نکنه، امریکا گزینه بدیش در برابر پاکستان
اگر این موضوع توجه نکنند، اینا باید داشته باشند که شاید با چالش‌هایی که بدتر بیشتر مواجه ما شاید از هستیم کلا در مقابل دلار ارزش پایین شده روان است و در پالی از او با چالش‌های جدی گونه خودشان مواجه است. ایره لبک ندیان شاید که با چالش‌های جدی اونا هم با چالش‌های مشتادی هم روبرو شوند و هم تذیرات هم موضوعات دیپلماتیک و هیچ وقت پاکستان نمیخواد که روابط دیپلماتیکشان و مشکلات اقتصادی کنه دارند که باید از این که بدتر خراب شوند.
آصف صدیقی معاون دوم مشتان جرگه بود که گفت سفر تازه زلمل خلیزاد به پاکستان در پیوند به صلح افغانستان امید بخش می باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم آرزو غیاثی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
رئیس زراعت ولایت غزنی میگوید که به دلیل وضعیت نادرست امنیتی فعالیت‌های اقتصادی در این ولایت متوقف شده است. عبدالمتین قلندری امروز به رادیو زودی گفت با آنکه ولایت غزنی مرکز فعالیت‌های اقتصادی دانسته می‌شود، اما امروز ناامنی مانعی بزرگ در برابر فعالیت‌های اقتصادی این ولایت گردیده است. و افزود که در گذشته 70% مردم غزنی مصروف زراعت بودند، اما در حال حاضر 10% آنان هم نمی‌توانند کشت و کار کنند. آقای قلندری میگوید که غزنی به سطح جهان کننده درجه یک آلو بخارا بود، اما اکنون در زمینه صادرات وجود ندارد. و اساس معلومات ریاست زراعت غزنی، در درگیری چند ماه قبل نیروهای امنیتی افغان و طالبان در این ولایت بیش از 800 دکان و 300 مارکت در آتش سوخت که به اثر آن مردم خسارات مالی هنگفته را متحمل شدند. در پنجشیر 370 جریب باغ جدید گیلاس ساخته می شود. کمپاین خزانی نهالشانی در ولایت پنجشیر آغاز شده و قرار است در جریان این کمپاین در ساحه 370 جریب زمین در 8 واحد اداری این ولایت باغ‌های گیلاس ساخته شود. در این باغ‌ها 16500 نهال گیلاس غرس می شود. محمد رؤوف یعقوبی رئیس اداره زراعت پنجشیر می گوید که طی سال‌های اخیر بیش از 500 جریب باغ گیلاس در این ولایت توسط وزارت زراعت احداث شده است. او گفت که باغ‌های گیلاس در این ولایت رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و خود باشندگان پنجشیر نیز به صورت انفرادی نهال‌های زیادی غرس کردند. به گفته رئیس زراعت پنجشیر، این ولایت بهترین گیلاس را در افغانستان تولید نموده و مردم آن از این بابت آیده خوبی به دست می آورند. این هم نرخ برخی از مواد موده خوراکی در بازار امروز کابل. یک بوری 50 کیلو ارد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1780 افغانی، یک بوری سینم سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این یک لیتر پترول 58 افغانی و یک لیتر دیزل هم 58 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 85 پول، یک یورو 85 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 40 پول و 1000 روپی پاکستانی 545 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که در همین برنامه مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما قبل از آن که به نشر آنها بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. براین هوک، نماینده خاص آمریکا برای ایران، از اتحادیه اروپا خواسته است که روی برنامه راکت‌های بالستیک ایران تحریم‌های تازه وضع کند. هوک این برنامه را یک تهدید بزرگ و روزافزون خوانده است. شکفر احمدی موضوع را پیگیری کرده و در استیدیو. شکفر، هوک این سخنان را در کجا و چی وقت بیان کرده؟
نماینده خاص امریکا برای ایران این سخنان را دیروز هنگام سفر به بروکسل پایتخت بلژیم برای اشتراک در نشست ناتو ابراز کرد. براین هوک به خبرنگاران گفت که واشنگتن می‌خواهد ببیند که اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را برای هدف قرار دادن برنامه راکتی ایران وضع می‌کند. به گفته او این برنامه یک تهدید جدی است که نه تنها اروپا بلکه تمامی کشورهای جهان باید برای هدف قرار دادن آن هر کاری را انجام بدهند. هوک همچنان افزود که در زمینه تشویق متحدین ناتو بر غور در پیوند به پیشنهاد در مورد هدف قرار دادن افراد و شرکت هایی که در برنامه راکتی ایران نقش کلیدی دارند پیشرفت صورت گرفته.
خب بگه بیاد داشته باشم امی درست پیش مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا هم آزمایش یک راکت بالستیک برد متوسط ایران محکوم کرده بود. در این مورد چی تیز تازه داریم؟
پامپیو در کنار نکوهش آزمایش این راکت که قابلیت حمل چندین کلاهک هسته‌ای را دارد گفت که این راکت می تواند بخش‌های اروپا و تمامی شرق میانه را هدف قرار بدهد. اردوی ایران گفته با وصف محکوم شدن آزمایش راکت‌هایش از سوی غرب این کار را ادامه خواهد داد. پامپیو و هوک این سخنان را در میان تنش‌های شدید بین تهران و واشنگتن ابراز کردند. واشنگتن در اوایل امسال تحریم‌های جدی را بر اقتصاد ایران وضع کرد. این اقدام بخشی از کمپاین گسترده ایالات متحده آمریکا برای آوردن فشار بر ایران است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته این فشار در پاسخ به اعمال زیانبار ایران از جمله انکشاف راکت و حمایت از گروه‌های شورشی در شرق میانه وارد می‌شود.
تشکر شنوندگان گرامی، ژکفر احمدی بود با گزارش در مورد این که براین هوک نماینده خاص آمریکا برای ایران از اتحادیه اروپا خواسته که روی برنامه راکت‌های بالستیک ایران تحریم‌های تازه را علیه ایران وضع کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند که در آن موضوع صلح افغانستان و همچنان انتخابات مطرح است.
تلاش‌های صلح و موضوع انتخابات ولسی جرگه مهمترین مطالب و تبصره‌های روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهد. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش در مورد صلح افغانستان نوشته است هرچند تلاش‌های صلح در این اواخر در سطح ملی و جهانی افزایش یافته، اما در برابر آن موانع نیز وجود دارد. سرمقاله نویس نوشته که ارگ یکی از موانع در این راستا محسوب می شود و نمی خواهد که با پروسه صلح همکاری صادقانه انجام دهد. در سرمقاله آمده است هرچند محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بارها گفته که در راه صلح سرش را نیز قربانی می کند، اما سرمقاله نویس نوشته که موضوع برعکس است. به گفته سرمقاله نویس موقف گیری های اخیر از سوی ارگ به معنی ضد واقع شدن در برابر صلح است. روزنامه دولتی انیس نیز سرمقالش را به موضوع صلح اختصاص داده است. سرمقاله نویس می گوید که جهانیان باید از اجماع ملی و بین المللی در رابطه با صلح که مالکیت آن را افغانها در اختیار داشته باشد حمایت کنند. به گفته سرمقاله نویس، کشورهای منطقه و فرامنطقه نیز در این زمینه باید نقش تسهیل کننده و همکار را داشته باشند، چون به باور سرمقاله نویس مذاکرات بین الافغانی بهترین راه رسیدن به صلح است. سرمقاله نویس نوشته که حکومت افغانستان هیئت مذاکره کننده را تعیین کرده و از طالبان نیز خواسته که اگر واقعاً صلح می‌خواهند دست به اقدام مشابه بزنند. سرمقاله نویس می‌گوید که طرف مقابل در گفتگوهای صلح برای حکومت افغانستان طالبان است. و روزنامه ویسا در سرمقالش به موضوع انتخابات ولسی جرگه و چالش‌های موجود در آن پرداخته است. سرمقاله نویس گفته که انتخابات ولسی جرگه این کشور از آغاز با مشکلات و اعتراض‌ها به همراه بود و عامل آن به نوشته سرمقاله نویس مداخلات حکومت و گماشتن افراد بی تجربه و ناتوان در کمیسیون مستقل انتخابات می باشد. سرمقاله نویس نوشته که در روند انتخابات از روز اول جل و تقلب وجود داشت و سیستم بایومتریک این تقلب‌ها را بیشتر و پیچیده‌تر ساخت. روزنامه نوشته است تا حالا نتایج ابتدایی چند ولایت اعلان شده، اما شماری از کاندیدان تهدید کردند که اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود پارلمان موازی ایجاد خواهند کرد. روزنامه برای حل این مشکل پیشنهادات را نیز مطرح کرده و گفته که تطبیق قانون اساسی بهترین گزینه در این زمینه است. در غیر آن به نوشته روزنامه افغانها همچنان با مشکل روبرو خواهند بود و قربانی خواهند داد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
اتاق تجارت و صنایع ولایت بامیان برای کمک به اشتغال عودت کنندگان از کشورهای همسایه به بامیان برنامه ای را تحت نام مفکوره های تجارتی برگزار کرده است. در این برنامه برای اشتراک کننده ها روش تجارت های کوچک آموزش داده می شود. عباس نادری از بامیان گزارش دارد با این شرح.
اتاق تجارت و صنایع بامیان با حمایت مالی دفتر GIZ آلمان یک بخش آموزشی را برای بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه به کشور و به ولایت بامیان راه اندازی کرده که در این برنامه به افراد شرکت کننده مفکوره های تجارت های کوچک آموزش داده می شود تا این افراد بتوانند برای خود یک شغل یا تجارت را آغاز کنند. علیرضا حسنزاده مدیر عامل اتاق تجارت ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اشتراک کننده ها در این برنامه ها توانستند مفکوره های تجارتی، آغاز تجارت و چگونگی مدیریت تجارت در اینجا آموزش ببینن و به آینده نزدیک انشالله ما شاهد تغییر و تحول در قسمت مهاجرین بیکار یا بازگشت کنندگان بیکاری که در ولایت بامیان وجود داشتن شاهد هستیم.
به گفته مقامات اتاق تجارت بامیان، بیشتر افرادی که از مهاجرت برمیگردند با سردرگمی مواجه هستند و نمیتوانند برای خود یک شغل مناسب انتخاب کنند یا یک تجارت کوچک را راه اندازی کنند. محمد نسیم یکی از مهاجرینی که از کشور پاکستان به بامیان برگشته بود در این مورد اضافه کرد:
خود من از کشور پاکستان آمدم، مهاجر در کشور پاکستان بودم. باز مشکلاتی که یک مهاجر از کشور دیگه پس در کشور خود من، مشکلات خیلی زیاده. اول مشکلی که با محیط افغانستان کاملا درست آشنا نیه، خصوصا خود من یک سال یا دو سال طول کشید تا با محیط افغانستان آشنا شدم. بعد مشکلات جای و مشکلات تجارت من چیز. در رابطه با از این کورس خصوصا خود من طرح تجارتی چیز زیاد داشتم، اما نمیتونستم این را درست پیاده کنم. اما این کورس خیلی فایده کرد، چون همین طرح های تجارتی اینها رو کلا منظم کرد و ما رو یاد داد چگونه طرح تجارتی خود، پلان تجارتی خود چگونه شروع کنیم.
مشکل بیکاری و بی‌سرپناهی از مشکلات عمده مهاجرینی است که از کشورهای همسایه به افغانستان برمیگردند. اما به گفته مقامات اتاق تجارت بامیان، آنها تلاش دارند با ادامه این گونه برنامه‌ها بتوانند این افراد را تشویق و راهنمایی کنند تا فرصت‌های شغلی بیشتری در ولایت بامیان ایجاد شود. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. ما یک مشکل داریم از این وزارت و میویم شهدا. سال 96 ما برای پیسه ما مون هر قدر که رفتیم اک برای کنین امروز این صبح به سال 97 مون 97 ما رو گرفت داد 96 رو میگیرم میتونم تانه پر مون سر ما جور کرد و باید ما رید دیخ پیسه ما ندارد. بوزین چرا کم میری یک دست را دو ما رفتیم اومدیم پیسی ها که ما رو نمیگیرن نمیتا بوزی دادر نوزارت مالیه بندست یا دویج بندست بار پیسی ما نه از خدا از شما میشه دکنی چه عرض ما رو در مقام بالا برسنی. السلام.
بله سلام علیکم برادر زمی کابل. اگر چه برقای وارداتی نیاد از تاجیکستان و قزاقستان و ازبکستان، آنها زمی مملکت برق بس نمیکنه. برادر امو از وقفت خود خواهشمند هستیم تا این برق به پاکستان صادر نکنه، اینجا در افغانستان خودی ما شما برق توزیع کنه که برق کفایت کنه مردم برس. اما فعلا ما در کابل در کارتینه و در تاریکی شدیم برادر. یک شب برق هست یک شب نیست. با احترام سلام علیکم. مصطفی پوپلزی.
ولسوالی پاتو هستم، برادر خود بگم از گیزا و مجیر آمدیم، در نام نعمت اللهیم و امت دو تا تذکیره ما صاف شده، یه چیز خانی خود نداریم، یا تو این مستر برای زورواکا رایی کده یا برای چوکی نشین. ما تذکیره ما نوشته است، به 3000 پروخته میشم، از خود از ما را قط کدم، یا لرفتیم در ولسوالی مگا، امو انجنرا، امو سکرتارا را کرایی کده، او مگا تو صاف نیستی، یک آدم که بالا شد 3000 افغانی شد داد پولی از یکی دیگر تذکیرش قد منو وره میده. تو همی در کدام قانون دواه است؟ یک از مسکین است یا از مجیر است یا از دواه و یتیم است؟ مننه.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، امروز به پاکستان رسید. ریاست اجرایی افغانستان میگوید امیدوار است تا این بار سفر آقای خلیلزاد به پاکستان مذاکرات با طالبان را جنبه عملی دهد. عبدالمالک نظامی، قمندان امنی ولسوالی صیاد سرپل، همراه با دو تن از محافظینش در یک حمله طالبان مسلح کشته شدند. زبیولله امونی، سخنگوی سرپل، گفت که طالبان مسلح ناوقت دیشب بالای مرکز ولسوالی صیاد از چندین استقامت حمله کردند. مقام ها در المند میگویند نظامیان افغان برای بازپسگیری حوزه چهارم شهر لشکرگاه از نزد طالبان مسلح عملیات را آغاز کردند. حوزه چهارم شهر لشکرگاه که به نام باباجی نیز یاد می شود، از 3 سال به این سو تحت تصرف طالبان مسلح قرار دارد. شورای امنیت ملل متحد در نشست امروز عقب درهای بسته آزمایش راکتی اخیر ایران را بررسی می کند. و تابوت جورج بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا، به ساختمان کنگرس در واشنگتن انتقال یافت تا مراسم تشییع رسمی در آنجا صورت گیرد. 41مین رئیس جمهور آمریکا جمعه گذشته به عمر 94 سالگی در ایالت تکساس درگذشت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد به نشر می رسد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگره خبرونه لا ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنه. د عدالت او فساد سره د مبارزې د خبرونه دي اونې موضوع د مخابراتو وزارت ته څنګه شوې ده. او په خبرونه کې د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون خړې خغلی صاحب خان او د مخابراتو وزارت ویان خغلی سایر زلان د مکسر په خبرونه کې دي. دوی ته خره خلاصو هم از آقای سایر زلان آغاز میکنیم. آقای زلان، به برنامه خوش آمدین. قسمی که در ابتدای برنامه گفتم، برنامه امروز ما به وزارت محترم مخابرات اختصاص یافته و به نمایندگی از وزارت مخابرات شما را در برنامه داریم. شما به خاطر وضع 10% مالی که بر مشترکین شرکت های مخابراتی اتخاذ کرده بودین ادامه داره، در حالی که انتقادها از نبودن سیستم حتی با گذشت نزدیک به 3 سال هنوز هم پابرجاست و گفته میشه که تاکنون سیستم برای جمع‌آوری عواید 10% مالیه بر کردیت کارت ها تنظیم نشده و فعال نشده است.
سلام به شما و شنونده های محترم شما. خوشبختانه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تمام آمادگی زیربنای سیستم ریال تایم دیتا منیجمنت را اتخاذ کرده و ما آماده فعالسازی این سیستم باشیم. اما قسمی که شما می باشین، این یکی از پروژه های بزرگ و یک پروژه ملی می باشد و خواهان بررسی همه‌جانبه از طرف اداره ملی تدارکات می باشد که فعلا هم به خاطر ارزیابی تخنیکی این پروژه تحت بررسی اداره ملی تدارکات می باشد و اما بررسی مالی این پروژه نهایی شده و خوشبین هستیم که در آینده نزدیک ما بتوانیم از طرف اداره ملی تدارکات اجازه ورود و ایجاد این سیستم را داشته باشیم.
آقای زلند، پرسش شما پاسخ شما مرا به یاد پرسش همگونه به یکی از مسئولین قبلی وزارت محترم مخابرات انداخت که دقیقاً چیزی را که شما گفتین اونا هم امیره گفتن و گفتن که ما به در مدت 6 ماه سیستم ریال تایم یا دیتا منیجمنت فعال میکنیم، اما امروز از همو تاریخ تقریبا نزدیک به 3 سال گذشت، اما امروز هم هیچ نوع سیستم به خاطر محاسبه برای کردیت مالی بر کردیت کارت ها وجود نداره. یعنی وقتی در 3 سال نشد، هنوز هم شما آمادگی دارین و ایره در چند سال دیگه مطمئن هستین که فعال خواهد کردین؟
شما اگر تحقیق همه جانبه کرده باشین در بخش مسئله ایجاد سیستم ریال تایم دیتا منیجمنت، وزارت مخابرات همواره آمادگی خود را اعلان کرده و اما این سیستم چون ما گفتم که یک پروژه خود نیست و بررسی همه جانبه نیاز داره، اولا این تقریبا 6 ماه قبل سیستم توسط اداره ملی تدارکات این پروژه از این منظور شد و یکی از شرکت ها برنده شده بود که بعدا نظر به نظر سیستکا به بررسی دوباره و اعلان مخیط پرداخته شد و بعدا دوباره بررسی ایجاد برای آغاز پروژه شروع شد و فعلا بررسی و ارزیابی مالی این پروژه نهایی شده و ما منتظر فیصله کمیته محترم تدارکات هستیم.
آقای زلند، قسمی که شما گفتین شاید ما و همچنان شنونده هایی که عزیزی که امیال برنامه را میشنون، اینا معلومات دقیق یا مطالعه دقیق از این سیستمی که به گفته شما بسیار مهم و بزرگ است نداشته باشند و اینا همچنان ما اعتکا به گفته‌های تکنیکی و مسلکی شما داریم. وقتی شما در این قدر بزرگ بود و مهم بود و با چالش ها بود که در 6 ماه یا هم تا کنون که نزدیک به 3 سال است عملی شدن میتانست، پس چرا شما به مردم وعده ازیده کردین که ما در 6 ماه یا به توسطی که یکی از شرکت ها و یا هم توسط خود ما ایره فعال میکنیم؟ یک موضوع. موضوع دیگه، مقوله عام است میگه وقتی فیل نگاه میکنین اول باید فیل خانه داشته باشین. اینجا کجا وقتی سیستم نیست تا کنون چرا این وضع 10% مالیه جریان داره؟ شما لطف میتونستین که اول این سیستم دقیق امو طرحی را که شما به خاطر این آماده کردین دوتر شما بهتر میفهمین که تمام جوانب مسئله سنجیده میشه، وقت برش تعیین میشه، اما انعطافی که وجود داره 1 ماه یا 2 ماه او یک موضوع جداگانه است در تر، اما به صورت عموم یک وقت ثابت برش گنجانیده میشه. وقتی ثابت برش مشخص نشد، پس حداقل باید مالیه گرفتن مالیه که در او امکان فساد، امکان هزاران مشکل دیگه وجود داره، او باید استاد شوه.
اولا خب ما به نمایندگی وزارت مخابرات گفته میتونم که وقتی ما گفتیم که ما آماده ایجاد این سیستم هستیم، فعلا همان مسئله وجود داره. وزارت مخابرات کاملا تمام زیرساختارهایی که برای ایجاد سیستم ریال تایم دیتا منیجمنت نیاز است آماده کرده و ما فقط به خاطر ورود و ایجاد سیستم منتظر هستیم که از طرف اداره محترم ملی تدارکات امو کمپانی بر ما معرفی شود و ما امرشان پیش بریم. و اگر 3 ماه قبل یا 6 ماه قبل ما در این باره صحبت کردیم، نیز هم توی یک موقعیت بود که ما منتظر فیصله اداره ملی تدارکات بودیم. و درباره فساد و شفافیت جمهوری پول محصولات خدمات مخابراتی، ما به شما و هموطنان عزیز کاملا اطمینان دادم که فعلا بررسی و ارزیابی جمهوری پول توسط 3 نهاد محترم که وزارت مخابرات، وزارت محترم مالیه و اداره اطرامی باشد، از طرف تیم های تخنیکی یا به همه جانبه گزارش ها و دیتابیس های شرکت های مخابراتی ارزیابی بشه. و اگر احیانا یک تغییر اندکی هم وجود داشته باشه، شما شاهد هستین که یکی از شرکت های خصوصی چند قبل به خاطر تفاوت تقریبا 2 لک افغانی 20 میلیون نقدان جریمه و همچنان به سالنوالی معرفی شد که یک مثال بارز گفته میتونیم که چقدر ما هیئت تخنیکی این ارگان درباره این قضیه جدی هستند. و همچنان بعد از اینکه این هیئت گزارش تهیه میکنه، بر رؤسا و رهبران همین اداره که وزیر محترم مخابرات، معین مالی وزارت محترم مالیه و رئیس اداره اطرام باشد داده میشد و بعد از بررسی از اونها این نهایی میشه. یعنی فعلا امو نحوی جمهوری پول کاملا شفاف بوده و هیچ شرکت و هیچ شخصی نمیتواند که از پول سوء استفاده نماید.
در مورد عواید و مالیاتی که شما جمهوری کردین و آیا در او فساد هست یا نیست، پرسش ها و موضوعات دیگه هستن که بعدا روش بحث خواهیم کرد، اما موضوعی را که شما اشاره کردین که در اینجا نقش اداره تدارکات ملی بسیار مهم است و شما منتظر از او هستین، اما معلوماتی که به ما رسیده تا کنون 2 بار تقاضا و یا درخواست شما یا هم طرحی که شما به اداره تدارکات ملی فرستادین به خاطر از این که اقدامات لازم انجام بتن رد شده، پس رد شدن از این مشکلش کمکاری یا ناقص بودن امی درخواست و تقاضا یا هم طرحی که شما ارائه کردین در این هست یا اونا نخور؟
فکر میکنم معلومات شما در این باره ناقص هست. به اداره ملی تدارکات طرح داده نمی شود، طرح به شورای عالی اقتصادی.
اما خواسته که شما به خاطر تدارکات کردین،
شما از طرح یادآوری کردین، یعنی به اداره ملی تدارکات.
نه خیر، منظور از این است که در عموم امین خواسته که شما امین موضوع امین دوسیه از امین موضوع را که شما به اونجا فرستادین به تدارکات ملی به خاطر اقدامات لازمش که باید صورت بگیره چرا 2 بار رد شده؟
من دوباره میگم، خود تکرار میکنم که شما در این باره معلومات تا ناقص است. هیچ معلومات کم نرفته و یا هم رد نشده. اما من باز هم قسمی که من اول گفتم، این یک پروژه کلان است و به ارزیابی همه جانبه نیاز داره. وقتاً فوقتاً اداره محترم تدارکات ملی به خاطر ارزیابی از این پروژه قبلا درباره مشخصات و ارزیابی مالی این پروژه از وزارت مخابرات معلومات خواسته که ارائه شده برشان و فعلا اگر معلومات میخواهند یا خواسته درباره ارزیابی تکنیکی این پروژه خواسته و کاملا تیم های تکنیکی ما آماده هستند که همان لحظه ای که معلومات خواسته ما کار را شروع کردیم و به وقت معاینهش برشان معلومات ارائه شده.
یعنی در
معنا نیست که معلومات که رد شده
به صورت عمومی در نزدیک به 3 سال.
لطفا اجازه بدید
بفرمایید
مسئله را واضح‌تر بگم.
بفرمایید.
این به این معنا نیست که از طرف اداره محترم تدارکات ملی رد شده، به این معنا هست که اونها معلومات اضافی تر خواسته و خواهان معلومات اضافی تر در یک بخش شده که از طرف وزارت محترم مخابرات برایشان ارائه شده.
خب یعنی به این معنا که به صورت کلی در نزدیک به 3 سال تا کنون ارزیابی های شما تکمیل نشده.
ببینید ما
قسمی که پیشتر شما گفتین که تحت ارزیابی است و یک پروژه کلان است و دی ما همه جانبه او را به ارزیابی همه جانبه ضرورت داره، یعنی در نزدیک به 3 سالی کار نشد.
نه خیر، این 7 ماه قبل وزارت محترم مخابرات رهبری جدید وزارت مخابرات به خاطر عمل سازی این پروژه کار عملی آغاز شده و اداره محترم تدارکات ملی نیز و همان لحظه ای که شما شاهد ازی بودید که ما تعهد کردیم که ما آمادگی کامل را وقتی که اداره ملی تدارکات برای ما اجازه بدهد با شرکت میتونیم کارها را آغاز نماییم.
دوباره به شما برمیگردیم آقای زلند. اینجا سپ تاسو خبرونه تخیر اقل است، تاسو در زلان سپ خبری واوریدی کم موضوعات چی موگو ویلی که اغا در رد کدو و چه در تدارکات و در ملی داری لخوا اغا موضوع رد شویده، یا هم دا چه تروس پوری سیستم نشته دوی ویلی و چه پشپگو میاشتو که با موگ داغ سیستم چم توکو او دا سیستم بفعله و نه وازی دا چه نگده دریو کلونو پتی ریدو سر دا سیستم نده جور شوی د تدارکات هم موضوع لپات ده او د مخابرات و محترم وزارت لاوس هم وایي چې دا یو لوی پروژه ده، موضوع ده او ډېر یو لوی هر اړخیز ارزونې ته اړتیا لري. نو فکر کوي دا یو ناکام موضوع نه ده چې دوی تروسه پورې ځنډولې ده او یا هم تروسه پورې دا روانه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې ستاسو د وزارت مخابراتو نماینده محترم زلان صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زبا دومره وایم چې زه خو په خپل د زلان صاحب د خبرو سره په ډیرو خبرو سره موافق نه یم، ځکه زه هم په ولسی جرګه کې د همدې کمیسون غړی یم او د دې وړې او زګې ټول راته معلومې دي. دا خبرې چې زلان صاحب وکړي ستر د تدارکات ملي ادارې اضافه معلومات غوښتي دي، نه اضافه معلومات بالکل نه دي، بالکل دا ټولې هغه دوی چې کومې دوه واري د تدارکاتو د دې دریو کالو نه یوه میاشت دوه میاشتې زیاتې ووتلې، ځکه د 15 په سپتمبر په میاشت کې دا قانون وضع شوی و. د هغه وخته را په دې خوا 3 کاله او 2 میاشتې ووتلې. دا په دې 3 کالو کې 2 ځلې تدارکاتو ته تللې ده. کله چې د تدارکاتو ورسیږي بنا پر هر ملحوظ باندې د شرکتونو له خوا نه په دلته مداخله کیږي، هلته هغه اشخاص او غړي دي چې هغو ته هر څه چې دي د فساد برخه یا د غیر فساد برخه په نهایتا دغه شپږ شرکتونه مداخله کوي. تدارکاتونه یو ځل د هغه شوله مسترده شوله، دویم ځل بیا مسترده شوله، دریم ځل اوس بیا مسترده شوي. زلان صاحب دا ورته دا درته ویلي هم دي چې دغه کومې کمپنۍ چې تاسو انتخاب کړي دا مه انتخابوي، حتی امکان لري چې د وزارت مالی نه او یا د کومې بلې مرجې نه چې هغه به یا ارګ او یا به سپیدار ماڼۍ وي، نو د هغې له خوا نه ورته ویل شوي دي چې دغه حتی کمپنیان هم ورته هغه کړي چې دې کمپنیانو سره شرکت هغه وکوي، قراردادونه لاسلیک کوي. دا موضوع بالکل یو طرف ته ده، بل چې دای وایي چې د شفافیت موضوع ده. زلان صاحب بالکل شفافیت وطن متبع که، منګه د وطن سره جفا وکړه چې دا قانون منګه پاس کړ. په قانون په 10مه ماده کې لیکل شوی دی چې باید دغه هغه شي ټیکس جمع سي، خو د یو شفاف سیستم د لارې نه شفاف سیستم همدغه د RDTM سیستم ده، چې دا د نوم واخست ریئل ټایم ډیټا مینجمنت سیستم ده، چې دا ټول شرکتونه شپږ واړه شرکتونه دوی خپل دا سیستم په خپل هغه کې لري، په خپل منځ کې لري. متاسفانه یوازې حکومت نه لري، هر څه چې شرکتونه ورته ووایي چې سیستم نه دا راوتلی ده دوی ورسره مني، ځکه دوی د سیستم هغه مرکزي ډیټا ته د داخلېدو حق نه لري. زمونږ هر ورور که د وزارت مالیه نه ځي او که د وزارت مخابراتو نه ځي، شرکتونو ته دا حق نه لري چې د معلوماتو هغه انکم سورس ته دوی هلته مداخله وکړي، بلکې هغه کاغذونه دوی ته راوباسي چې مخابراتي شرکتونه یو بل ته تبادله کوي چې افغان بیسیم څومره د روشن نه څومره استفاده کړې ده، روشن څومره د اتصالاتو نه دوی په خپلو منځو کې دغه هغه سره لري، دغه
قرارداد سلری که د مال شبکینه د تاسې د شبکینه هغه وشول پیغامونه ارسال سول تلیفوني اړیکې نو دومره ټیکس به ما ترکه متباقی به دتای دا د دوی د امغه ډیټا منیجمنت سیستم د لارې نه کوي مګر متاسفانه افغان حکومت سیدا دا سیستم نه لري نو یغوی چې هر څه ورته وای دوی مجبور او مکلف دي چې دا یې منی منګه په اول وخت کې دا هغه رات ک چې کله قانون د فرمان هغه راغله نو منګه ویل چې اول باید دا هغه سیستم جوړ شي باید وحیدی صاحب راغی ویل چې په شپږ میاشتو کې دا جوړو منګه ورسره ومنله بالکل دا شپږ میاشتې نه بلکې د ډیر وخت و حتی وحیدی صاحب ته په دې کې مشکلات پیدا شو مشکلات هم په دې پیدا شو چې همدغه لکه دا دوی چې اوس وایي چې منګه د تدارکاتو محترمې ملي ادارې ته دا سیستم سپارلې دي هغوی هم د وزیرانو نه پاس کړه تدارکاتو هغه که بس وحیدی صاحب پکې لاړ وحیدی صاحب اوس چې څارنوالۍ کې ده څارنوالۍ هېڅ په دې هغې نسي نیولی هېڅ اسناد موږ سره نشته چې ورته ووایو چې د دې اسنادو په اساس باندې وحیدی صاحب هغه په فساد اغوشته ده وحیدی صاحب وایي ما باندې کوم اسناد دا اسناد نه ما سره شته نه ارګ سره شته نه سپینې ماڼۍ سره شته یوازې مخابراتي شبکو سره شته چې هغوی دغه سیستمونه لري دا پکې لاړ نوی پیلي وزیر چې راغی پیلي وزیر چې راغی دا خو د موږ دوست هم ده د دې د دې اړوب ځاځوي د دوی سره مونږه پیزو نو وای پښپګ میاستو کې نو وزیر به ما خبرې کاوري نو دروغ به ملي ویلی ما ورته وزیر صاحب نسی جوړولای پښپګ میاستو کې بل اخر په یو کال کې بیا رښتیم د څه چې ځلان صاحب ویل تدارکاتو ته ویلګل تدارکاتو به ته ریجکت کړ بالکل ریجکت کړ دا قطن په تدارکاتو کې نسته تر څو چې چې د ژمن نسی دا حکومت او تر څو چې دغه د تدارکاتو ملي اداره د افغانستان د ضعیف او د غریب ولسته متحد نشي دا سیستم جوړېدای نشي ځکه څه حق څوک لري خو دغه د داوطلبي وکړه که په دې کې هر کمپنۍ راځي که چینایي راځي که هندوستاني که امریکایي راځي دا هر چا چې داوطلبي وګټله نوشي جانې نو په دې کې چاته دا حق نشته چې پلانکۍ کمپنۍ سره قرارداد وکړه پلانکۍ سره یې مه کوه د شفافیت په برخه کې کاملاً زه دې ته د شک په سترګه ګورو قطعاً شفافیت موجود نه ده که دا اوس ځلان صاحب ته ووایم دلته ما مخکې کاغذونه دي کس کې دا یو لایو پروګرام وایي ما کاغذونه راوړي دي هغه سیم کارټونه چې مخابراتي شرکتونه یې وایي چې ما سره دومره سیم کارټونه دي هر یو دغه د ما سره مخې ته مې پراته دي ته وینې چې یو وایي شپږ میلیونه دي بل وایي هغه
د سیم کارټونو موضوع ته به انجینر صاحب راځو ستاسو خبرې مو واورېدلې خو ځلاند شما هم صحبت های انجینر صاحب صاحبخان شنیدین اینا عضو کمیسیون مرتبط با وزارت مخابرات هست یکی از کمیسیون هایی هست که نظارت کلی بر تمام روند کاری وزارت مخابرات داره چیزهایی که شما گفتین در تناقض کلی قرار داره و اونا این رد کردن آیا واقعا بعض شرکت ها در کارتان تدخل داره آیا واقعا شما نمیتونین که به صورت مستقلانه کارهایی را که روی دست دارین انجام بتین و اقدام عملی کنین
نه خیر زبیا هم یاد جدیت سره پرویم چې پروسیو کې د ټولو مخابراتي شرکتونو سره د وزارت مشرتابه د ناستو په ترڅ کې په بیلابیل جلسو کې هیڅ مخابراتي شرکت دغه موضوع نه یې مطرح کړی ده او نه هم مخابراتي شرکتونه د دې حق لري چې هغوی د حکومت په کارونو کې مداخله وکړي که حاجي صاحب اسناد لري کولی شي چې هغه د رسنیو سره شریک کړي کولی شي چې د حکومت سره شریک کړي حکومت به په هغې اړه باندې تصمیم ونیسي یوازې هوایي خبرې نه وي په کار چې موږ ووایو چې اورېدلې مو وي چې دا خبره دا شنده او بیا په هغې باندې موږ باور باندې وکړو په افغانستان کې په سلګونو داسې قضیې شته دی چې یوازې په افواهاتو باندې خرابېږي او یا هم له منځه ځي یا هم خډونه ورته را پیدا کېږي پروژه په خپله وکیل صاحب هم د دې یادونه وکړه چې پروژه د تدارکاتو په کمیسیون کې ده نو بهتره به دا وایي چې ستاسو راډیو هغه د ژورنالیزم معیارونه په پام کې نیولی وی د تدارکاتو ملي ادارې یو نماینده هم در سره وی چې په دې موضوع باندې خبرې کړې وی تر څو پورې روښانه شوی وی
بحث تدارکات آغاز کردین قسمی که شما در گفته های خود به تدارکات اشاره کردین دی نگنی حتما ما از اونها هم یک کس را در برنامه می داشتیم. اما یک موضوع را ما نمیتونیم زلان سه افواهات بنامیم. ببینین ما گزارش ها داریم، گزارش هایی که در تاریخ 14 جوزای 1397 یک گزارش داریم، گزارش در قسمت 26 منظورم گزارش از قول شما هست، ببینین از گزارش از ریاست اطرا هست، گزارش کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه هست، گزارش خود وزارت محترم مخابرات هست و همچنان گزارش های نهادهای ناظر بر کارکردهای شما از گزارش نهادهای شفافیت هست. ما بر اساس تمام از اینا، بر اساس گفته های خود شما، شما چطوری میتونین این افواهات بدانین که در 6 ماه سیستم فعال میکنین، در 6 ماه سیستم خواهد داشتین و یک سیستم بسیار خوبی دارین، و ایره چطور میتونین افواه بدانین که ریاست اطرا گفته بود که ما قرارداد جمعوری مالیات بر خدمات مخابراتی را با یک شرکت عقد شده و بسیار زود چی میشه فعال میشه و روی کار انداخته میشه؟ کجای از این افواهات است؟ شما در تناقض در گزارش شما و گزارشی که از طرف شرکت های مخابراتی به خاطر عواید بر شما داده شده متناقض هستند. شما مقدار به طور مثال 1 لک افغانی گفتین، اونا 1.5 لک افغانی گفتن، یا شما 1.5 لک افغانی گفتین، اونا 1 لک افغانی گفتن. به طور آشکار موضوعات و مشکلات بسیار جدی در این بخش وجود داره که نباید او را افواهات خواند.
نه خیر، من باز هم تکرار میکنم، تمام گزارشاتی که وکیل صاحب شاید بهتر به این باره بداند، قبلا فرمودن که هیئت تکنیکی که به خاطر بررسی جمهوری محصولات خدمات مخابراتی موظف شده و حق دسترسی به معلومات خام یا دیتابیس شرکت های مخابرات نداره. کاملا تمام حیات های ما در هر 15 روز و هر لحظه ای که یا بخواهند دسترسی پیدا میکنه به گزارشی که یک گزارش از طرف شرکت های مخابراتی داده میشود و یک گزارش خودشان یا جمهوری میکند از دیتابیس شرکت های مخابراتی، و بعد از اون هر دو گزارش با هم مقایسه میشه و بعد از اینکه در ارزیابی مقایسوی کدام مشکلی وجود نداشته باشه و یا اگر مشکلی وجود داشته باشه به رهبری کمیسیون که در اصلش قبل نظر شدم برشان داده میشه و ارزیابی میشه. و درباره اداره اطرا ما کاملا مطمئن هستم که همچون چیزی نگفته، چون اداره اطرا فعلا یک اداره مستقل است و این پروژه مربوط به وزارت مخابرات.
آقای زلان اجازه بدین آقای زلان یک اجازه بدین لطفا، اجازه بدین ما گزارش تاریخ 26/13/96 هود 26/13/96 براتون میخوانم. در قسمت از این گزارش نجیب الله عزیزی رئیس اداره اطرا در امان زمان گفته، شما دقیق گوشین، ریاست اطرا میگوید برای گردآوری شفاف مالیات بر خدمات مخابراتی سیستم تازه‌ای را طرح کردند و قرارداد آن نیز با یک شرکت عقد شده است.
خب.
پروژه او آقای عزیزی می افزاید که پروژه ریالتم متاسفانه وقت بیشتر را از زمانی که قانون پیش بینی کرده بود گرفت. ما توانستیم با یک کمپانی که تولیدات را مهیا می سازد که بتوانیم نه تنها پروسه عقد 10% بلکه تمامی عوایدی که از تمامی خدمات مخابراتی گردآوری می شود در آن شفافیت بیاوریم. دولت افغانستان خب 2 سال پیش لطفا اجازه بدین من یک پاراگراف دیگه شام یادآوری بکنم. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نیز میپذیرد که در این سیستم شفافیت نظارتی وجود ندارد و از این رو تلاش می‌ورزند سیستم زمانسنج واقعی یا ریال تایم را برای شفافیت در گردآوری مالیات بر خدمات مخابراتی جابجا سازند. اما اکنون که از این وعده ها در همان زمان یا در سال 1396 2 سال می‌گذرد، اداره اطرا نیز میپذیرد که در این زمینه کوتاه آمدند و نتوانستند این سیستم را فعال سازند. ببینین شما گفته هایتان با گفته های قبلی در و همچنان با گفته های اداره اطرا کلا در تناقض قرار داره. شما فعلا این تمام از این رد میکنین، اما او وقت پذیرفتین تو یک چیز وجود داره.
امیر برتان توضیح بدم.
بفرمایید.
این گزارش دقیق در زمانی شده که وزیر صاحب محترم قبلی وزارت مخابرات گفته بودند که ما در 3 ماه این سیستم را ایجاد میکنیم و بعدن مشکلاتی با وجود آمدند که نتوانستند این سیستم ایجاد شود. اما اگر اداره اطرا گفته که ما هم سیستم را ایجاد کردیم، شما میتونید که امرای اداره اطرا تماس بگیرید و برشان بگوید که چی شد سیستمی که شما ایجاد کرده بودین فعلا چرا وجود نداره، و وقتی که شما یک سال قبل ایرا گفته بودین فعلا چرا سیستم وجود نیست. چون ما تکرار میکنم که این سیستم مربوط به وزارت مخابرات مشترکاً با اداره اطرا و مشترکاً با وزارت محترم مالیه باید ساخته شود و به پیش گرفته شود. اما مشکل در اینجا است که ما اگر یک سال پیش میریم فعلا ما چیزی که آماده هست این است که ما تمام آمادگی به خاطر ایجاد سیستم را داریم، و اگر شما از اداره تدارکات ملی در این باره جستجو کنید که چقدر وقت خواهد دیگه گرفت که یک شرکت، برای ما مهم نیست که کدام شرکت است، چه قسم شرکت است، اما برای ما همچنان من حیث یک اداره مسئول برای مردم افغانستان ما متعهد هستیم که این سیستم را ایجاد بکنیم.
شنونده های عزیز بسیار تشکر که تا این دم با ما بودین. تا برنامه آینده، الله یارو مددگارتون.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دیار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com